گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. مردم عزیز ایران سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه گردونه. امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. افتخار دارم به اتفاق همکارانم در خدمت شما عزیزان هستم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات ایران و جهان. لطفاً تا انتها ما رو همراهی بفرمایید.
سوژه روز.
چند هفته‌ای هست که یک خبر بد در جامعه ما پیچیده و اون هم مسمومیت مشکوک برخی از دانش آموزانه. موضوع اونقدر جدی شد که دادستان کل کشور هم به اون ورود کرد و وزارت آموزش و پرورش هم موضع گرفت. حساسیت مردم هم هر روز بیشتر شد و خواستار پیگیری علت ماجرا شدند. رئیس جمهور:
اخیراً باز در این جنگ رسانه‌ای و روانی در یک موضوع امنیتی داره ایجاد مسئله میکنه در رابطه با برخی از مدارس. اونچه که داره بهش میدمه باز میخواد ایجاد دلهوره بکنه در بچه‌های ما تو مدارس نسبت به والدین عزیز. من روزهای قبل در جلسه دولت وزیر کشور رو مأمور کردم، وزیر اطلاعات رو همینطور گفتم سریعا این موضوع رو ریشه یابی کنن، بررسی کنن، اطلاعات اون رو هم سریعا به مردم عزیزمون اعلام کنند. دشمن میخواد ایجاد دلهوره بکنه، میخواد ایجاد ناامیدی بکنه.
کم کم نشانه هایی از خرابکاری عمده هم در اون دیده شد. همزمان موجی از جفت‌سازی رسانه‌ای از سوی رسانه های بیگانه هم شروع شد.
که چه کسی میتواند پشت این کار باشد؟ بسیاری بر این باورند که حکومت یا خودش پشت این مسئولیت هاست.
دختران، خانواده ها و همه تحت فشارن که سکوت کنن و اطلاع رسانی نکنن.
مدرسه ما تو اردبیل اولین مدرسه بود که تو اعتراضات شرکت کرد.
بعد از 40 و چند سال روز به روز گرایش بیشتری به پیروی از الگوی طالبان پیدا میکنه.
ابتدا ایجاد ترس در فضای خانواده مد نظر اونها بود. همه تلاششون رو کردن که مخاطب به این نتیجه برسه که این روشی برای دور کردن زنان از تحصیل و حتی دخالت عمدی حکومت در کاره.
اقدام دیرهنگام حکومت برای پیگیری مسمومیت‌ها و اطلاع رسانی درباره آنها
که دانش آموزان و خانواده‌هاشون از هر شکلی از مشارکت مدنی برحذر داشته بشن، اونقدر بترسن که از کلیت این نظام و ماهیتی که داره چنان بترسن که در اتفاقات بعدی گوشه بنشینن، نظارگر باشن و مشارکتی نداشته باشن.
نکته دوم این که متون دینی رو مخاطب میبینه که سرشار از تحقیر و تبعیض علیه زنانه.
این شیوه خبری همون روش قدیمیه که میگه دروغ هرچه بزرگتر باورپذیرتر. ظاهرا جریان ضد انقلاب برای بحرانسازی در جامعه ایران هیچ مرز اخلاقی رو نمیشناسه. اما برای تحلیل دقیق‌تر ماجرا با دکتر محمود علیپور، کارشناس رسانه، گفتگو می‌کنم که الان پشت خط تلفن برنامه هستند. سلام به شما، شب بخیر.
سلام و ارادت، وقت شما هم بخیر.
این جفت‌سازی رسانه‌ای رو که نوعی دلسوزی ظاهری هم در اون وجود داره چطور میشه تحلیل کرد؟
یک خط غیر منطقی رو این کارنشناسان رسانه‌ای در پیش گرفتن که خیلی زود رسوا شدن. یعنی این اتفاقی که افتاد که خودشون هم مسببش بودن و توی این 3 ماه چندین بار گرا دادن که یه همچین کارهایی رو باید انجام داد، هیچ منطقی نداره. یک کشوری که 70-80 روز درگیر یک اختشاشات و اعتصاباتی بوده دوباره مجدداً بخواد یک مسئله ای رو پیگیری بکنه که باعث اختشاش بشه و اینقدر این خط ضعیفی هست، این افراد که قصد دارن از هر بالاخره آب گلالودی مایه بگیرن، این آب گلالود رو که خودشون درست کردن باعث شناخته شدن ماهیت جنایتکارانه خودشون پیش مردم شد. در انقلابی که در دوره قبلش کمتر از 5% از دختران وارد دانشگاه می شدن و الان بیش از 50-60% از دانشگاهیان ما ورودی های جدیدش دختر هستن، هیچ لزومی نداره که بخواد مانع تحصیل دختر بشه بعد از 40-45 سال تازه به این نتیجه بخواد برسه که این کار رو انجام بده. ولی شما الان میبینید که تحلیلگران بی بی سی و اینترنشنال دارن افرادی میشن که خودشون ماهیت جنایتکارانه دارن.
ممنون از شما که همراه ما بودید.
خیلی ممنونم از شما و برنامه خوبتون و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
اما همکارم خانم فلاحی مثل همیشه سری به شبکه‌های اجتماعی زده. قسمت با کاربران رو بشنوید.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، نمایندگان مجلس برای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و جلوگیری از خامفروشی، صادرات محصولات معدنی، فلزی و غیر فلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی را مشمول مالیات و عوارض صادراتی کردند. کاربری در رابطه با این خبر اینطور نوشته، خامفروشی در کشوری که نیروی انسانی متخصص و سرمایه لازم برای تولید رو داره هیچ توجیهی نداره و کاربری هم در همین خصوص گفته که خامفروشی یعنی هدر دادن منابع ملی که باید از اون جلوگیری کرد. رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت 31 کارخانه و کارگاه تولیدی در استان به چرخه تولید برگشته و احیا شده و 1540 شغل تثبیت شده است. کاربری نوشته که با احیای واحدهای نیمه تعطیل، رونق اقتصادی و اشتغالزایی دوباره به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گردد. و در ادامه هم کاربری گفته که باید برای جلوگیری از تعطیلی واحدهایی که در بازپرداخت تحصیلات مشکل دارن همکاری بشه. ادامه فعالیت واحدهای تولیدی هم به نفع تولیده و هم به نفع بانکاست. و به عنوان آخرین خبر، مدیر کل تعزیرات حکومتی هرمزگان از جریمه 8 میلیارد ریالی برای گرانفروشی و تقلب در ساخت کابینت خبر داد. کاربری در واکنش به این خبر نوشته که اتحادیه‌ها و اصناف باید از قیمت‌ها مراقبت بکنند تا گرانفروشی کنترل بشه. و در آخر هم کاربری اینطور گفته، با شناسه‌دار کردن کالاها میشه از ورود کالاهای تقلبی به بازار جلوگیری کرد. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
ممنون که همچنان همراه ما هست. این برنامه گردونه است که از گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم شما میشه. سال 2023 از همون ابتدا با هشدارهای جدی اقتصادی برای اروپا شروع شد. نتایج مدیریت جنگ اوکراین حالا زندگی مردم عادی رو به شدت تحت تأثیر قرار داده. گاردین دیروز نوشت
عوامل مختلف از جمله بحران اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه و بالا رفتن قیمت تولید باعث استرس عادی تورم در اروپا شده است. بین 10-50% آن هم به سبب افزایش هزینه تولید. اینها آمارهای جدیدی است که به ثبت رسیده است.
برونو لومیر وزیر اقتصاد فرانسه گفت فشار تورم باید تقسیم بشه. قیمت مواد غذایی فشار سنگینی بر شهروندان وارد میکنه. اولین نتیجه عینی این فشار اقتصادی هم در اعتراضهای خیابونی خودشون رو نشون دادن. متفاوت ترین اونها در بلژیک بود. کشاورزان به همراه تراکتورهای خود به سمت بروکسل در جاده های اصلی رانندگی و جریان ترافیک در شهر رو قطع کردند. معترضانی که با حدود 2500 تراکتور اومده بودند. خبرگزاری فرانسه،
معترضان بنرهای با مضمون نه کشاورز، نه قضا، نه آینده حمل می کردند و مخالفت خود را با طرح دولت برای محدود کردن انتشار نیتروژن در بخش کشاورزی تا سال 2025 نشان دادند. آنها معتقدند با این قانون نمی توانند کشاورزی را دامداری کنند و وارد بحران اقتصادی می شوند.
محدودیت های قانون در کنار بحران مالی مسیر رشد اقتصادی اروپا را به شدت تحت تاثیر قرار داده. اما ریشه این اعتراض ها دقیقاً در کجاست؟ این سوالیه که دقایق قبل از دکتر ودایه، کارشناس مسائل بین الملل، پرسیدم. با هم بشنویم.
تبعات جنگ اوکراین تأثیرات فشار تورمی خودش رو روی زندگی مردم اروپا در ظرف یک سال گذشته به نوعی خودش رو نشون داده. روسیه و مشخصا آقای ولادیمیر پوتین ادبیاتی که به کار میبرند ادبیات مقاومت برای بازپسگیری سرزمین مادری هستش. در این میان اون چیزی که ما در اعتراضات کشاورزان و در اعتراضات مردمی میبینیم نارضایتی از تحمل هزینه های مالیاتی هستش که اونها برای جنگ اوکراین دارن میپردازند. اونها نگران این هستند که در نهایت مردم کشورهای اروپایی باشند که هزینه های مالی اجتماعی یا حتی به نوعی فرهنگی جنگ اوکراین رو متحمل میشن. قابل پیشبینی هستش که گروه های اپوزیسیون اروپایی مشخصا جناح‌های دستراستی اروپایی تلاش کنند با استفاده از این وضعیت دولت‌های خودشون رو تحت فشار قرار بدن تا هزینه کرد اونها برای جنگ اوکراین به نوعی کنترل بشه و مدیریت بشه. جالب‌تر اینجاست که ما در رابطه با رفتار جمهوری خواهان در ایالات متحده هم شاهد این هستیم که اونها نسبت به هزینه کرد بی‌رویه دولت‌های جو بایدن در جنگ اوکراین هم معترض هستند.
و در انتهای برنامه گزارش روز رو بشنوید که از اشتغال و نسبت اون با تسهیلات بانک ها گفته. با هم بشنویم.
گزارش روز.
ایجاد اشتغال یک دغدغه مهم همیشه برای دولت ها بوده است، اما اجرایی کردن آن کار راحتی نیست. دولت 13 میگوید همه تلاش ما را میکنیم. وزیر کار و رفاه اجتماعی:
53% پیشبینی در 7 ماهه اول سال اشتغال ایجاد شده است.
ظاهرا برای اولین بار سامانه رصد این امکان را فراهم کرده که تک تک اشتغال ها در کشور رصد شود. کریمی، معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت رفاه:
همین الان به صورت برخط میتونن ببینن چه دستگاهی در حوزه اشتغال دقیقاً دارد چه اقدامی رو انجام میده. تا قبل از دولت شما اعلام عددهای اشتغال بدون مبنای این بود که این طرح کجاست، چند نفر ایجاد کرده، کد ملیش چیه، نوع طرحش چیه. با راه اندازی این سامانه شما تک تک شغلهایی که دستگاه‌های مختلف ارائه میدهند تک تکشون رو میتونید ببینید، جزئیاتشون رو ببینید.
حالا وزیر کار از بانک‌ها یک درخواست دیگر دارد و آن اینکه مشخص شود تسهیلات بانک‌ها چقدر به سمت اشتغال می‌رود. ظاهرا بانک مرکزی میگوید بیش از 50% تسهیلات ما به کسب و کارها مربوط است. این را 2 ماه قبل رئیس پیشین بانک مرکزی گفته بود.
ما حدود 66% تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کردن به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خدماتی اختصاص داشته.
وقتی هم مجلس گله کرد که پول اشتغالزایی در بودجه چندان اختصاص پیدا نکرده است، دولت نظر دیگری داشت. اولان که رئیس سازمان برنامه بودجه گفته که نسبت به 2 سال قبل رشد چشمگیری داشتیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه:
سال گذشته 32 همت در مصارف تبصره 14 بابت اشتغال دیده شده بود. دولت که ما تحویل گرفتیم در نیمه دوم سال مواجه شدیم که ریالی بابت این دولت قبل پرداخت نکرده بود.
دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد هم گفته که رقم بالای تسهیلات مربوط به اشتغال زایی را در بودجه هم افزایش دادیم و همچنین از روی کاغذ به دست مردم رساندیم.
در حالی که تا سال 99 عملکرد تسهیلات تبصره 18 قریب 10% بوده، ما در سال گذشته 102% عملکرد تسهیلات تبصره 18 داشتیم.
تمرکز ویژه بر اشتغال‌های خردی که با سرمایه پایین هم ایجاد می‌شود می‌تواند سرعت کار را بالا ببرد. حسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری:
در سال 1401 بیش از 75%، یعنی بیش از 230,000 شغل ایجاد شده در دل روستاها.
حالا به نظر می‌رسد برای آنکه وضعیت اشتغال سر سامانی بگیرد، 3 گره عمده است که یکی یکی باید باز شود. اول آنکه بودجه مشخص و دقیقی برای آن در نظر گرفته شود. دوم آنکه تسهیلات مورد نظر بتواند در بانک ها به سمت اشتغال برود و در راه‌های دیگر مصرف نشود. و سوم اینکه دقیقاً این پول به یک کسب و کار ختم شود و در میانه راه از بین نرود. مجموعی از مدیریت در بودجه نویسی، مدیریت مالی و نظارت دقیق.
شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم این برنامه رو بشنوید. همچنین از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان منتظر شنیدن دیدگاه های شما عزیزان درباره این برنامه هستید. ممنونم که همراه ما بودید. تا برنامه بعد در پناه خدا باشید. خداحافظ.
شور پیوندمان، خانه ما روشن از نور لبخندمان، با توکل به او با دلی شادمان زندگی می کنیم زیر یک آسمان.
شبکه جوان همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان. نبض
فریدگار یکتا. سلام، شب شما بخیر باشه. پروبیوتیک یعنی چی؟ تفاوت پروبیوتیکا با غذاهای معمولی چیه؟ سوالات خودتون رو در مورد سلامتی از برنامه نبض رادیو جوان بپرسین. 0912-162-75-88 شماره ما در پیام رسان بله برای سوالات شما. این روزها وقتی وارد فروشگاه مواد غذایی بشیم میبینیم که نوشته این غذاها پروبیوتیک هستن، یا اگر برنامه‌های علمی رو ببینید و بشنوید میبینید که راجع به پروبیوتیکا صحبت میشه. پروبیوتیکا چی هن و چرا انقدر مهم شدن؟ غذای حاوی پروبیوتیک چه تفاوتی با یک غذای معمولی داره؟ وقتی که صحبت پروبیوتیکا میشه حتی ما یک تفاوت قیمتی رو ممکنه احساس کنیم. این پروبیوتیکا که انقدر راجبشون صحبت میشه و این تفاوت قیمتی رو هم به وجود میارن در محصولات غذایی، دقیقاً شامل چه مواردی میشن و دقیقاً چی در اونها استفاده شده؟ برنامه نبض رو به پروبیوتیکا اختصاص دادیم.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
سلام از کنم خدمت قربان.
خیلی ممنون.
خوبی؟ سلام. پروبیوتیک چیه؟
پروبیوتیک چیزی که من شنیدم باکتری های هستن که توی روده هستن، حالا به بدن هستن، بیشتر تو لبنیات هستن و مصرف
چی کار میکنه؟
نمیدونم مصرف چی، فکر کنم کارهای خاصی دارن، ولی اینو میدونم که آنتی بیوتیک ها از بین میبره، مصرف بیروی آنتی بیوتیک ها از بین
چی از بین میبره؟ میکروبای مفید تو بدن رو خب
پروبیوتیک ها از بین میبره، مصرف آنتی بیوتیک خیلی زیاد.
خواصش چی هست این پروبیوتیک ها؟ چه اثری تو سلامت ما داره؟
نمیدونم.
شما اطلاع دارید؟ خیلی. شما اطلاع ندارید. پروبیوتیک چیه؟ دیدید روی مواد غذایی نوشته که مثلا این ماده غذایی؟
من لبنیات و اینا بله دیدم.
چی هست؟
ولی من اطلاع دقیقی ندارم، ولی فکر میکنم مربوط به مسائل گوارش باشه، یعنی مربوط به گوارش باشه فکر میکنم، تحقیقی نکردم، اطلاعاتی هم ندارم.
تفاوتش چیه با سایر مواد غذایی؟ ممکنه مثلا یه سری میکروبای مفیدی، باکتریای مفیدی تو روده باشه که اینا کمک کنه که به اندازه کافی موجود باشن این مواد پروبیوتیک، مثلا روش نوشته ماست پروبیوتیک مثلا. میگم
اطلاع خاصی ندارم، ولی خب قطعا یه چیز اضافه هست توشون، البته اگر باشه، ولی تبلیغاتشون اینجوری هست که هست، اگر باشه قطعا مفیده دیگه، بعد یه چیز اضافه ایه که نیازه واسه بدن.
تشکر.
خواهش می‌کنم.
پروبیوتیک رو میدونید چیه؟ دیدید که روی مثلا روی ماستا نوشته داره خاصیت پروبیوتیک؟
خیلی بهتر از بقیه است،
یعنی که اثر مثبت میذاره روی معده و روده.
بله چون من یکی از آشنامون دخترش سنگ کلیه داره، اصلا ماستای معمول گفتن استفاده نکنه، بهتر از این استفاده کنه.
چی کار میکنه؟ مثلا میکروبای روده رو تقویت میکنه که مفید هستن؟
فکر میکنم.
اصلا در مورد مواد غذایی که پروبیوتیکه اطلاع داره، میدونی چه مواد غذایی پروبیوتیک دارن؟
نه راستش من فقط ماستا میدونستم. بله.
مواد غذایی پروبیوتیک میدونی چیه؟
باعث هضم راحت‌تر میشه دیگه.
هضم راحت‌تر چی میشه؟
مواد حالا پروتئینی، کربوهیدرات،
موادی هست که بعضی از مواد غذایی هستش و باعث جذب و هضم
بهتر غذا مخصوصا در روده ها در گوارش دستگاه گوارش انجام.
تفاوت بین پروبیوتیکا با غذای معمولی چیه؟ چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟
پروبیوتیکا خب مسلما موادی هستن که در هضم غذا کمک کنن، مواد عادی که این کار انجام نمیده که. وقتی که ما ماستای پروبیوتیکا و کلا موادی رو
مخمری هستن مثلا بره. نونه که مخمری
مخمر مصرف میکنیم، اینا بیشتر باعث هضم و جذب غذا راحت‌تر، سیستم گوارش عمل کرده بهتر و ویتامین های بی که محلول در آب هستش رو سریع‌تر جذب بدن میشه ویتامین های
خب
بی.
مواد غذایی که محصولات پروبیوتیک هستن میتونیم اسم ببریم چندشو؟
یکی همون ماست هستش، انواع ماست ها، شیر فکر میکنم و نان هم باید باشه، انواع نان.
خیلی لطف کردید.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
غذاهای فراسودمند، نسل جدید غذاها، پروبیوتیک، اسامی مختلفیه که تکرار میشه و میخواییم راجع به همین مواد غذایی و ریزمغذی‌ها صحبت کنیم در سایه همایشی که برگزار شد. دکتر مریم تاج‌آبادی ابراهیمی که ریاست محترم انجمن غذاهای فراسودمند و پروبیوتیک هستن، مهمان تلفنی برنامه نبض هستن. دکتر تاج‌آبادی ابراهیمی وقتتون بخیر باشه، خدا قوت میگم خدمت شما. راجع به نسل‌های جدید غذایی میخواییم با شما صحبت کنیم. خوب هستین خانم دکتر؟
سلام عرض و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و مردم شریف ایران.
متشکرم دکتر تاج‌آبادی ابراهیمی. غذاهای فراسودمند یعنی چی؟
غذاهای فراسودمند یعنی غذاهایی که علاوه بر ارزش تغذیه‌ای که دارن، یک ارزش بهتر، یک سود بیشتری رو برای مصرف کننده دارن. اختصاصا اگر بخوام در مورد پروبایوتیک ها صحبت بکنم، پروبایوتیک ها در واقع میکروب هایی هستن که از بدن ما محافظت میکنن و ما برای اولین بار از شیر مادر به دست میاریم. شاید باور کردنی نباشه که بیشتر از سلول های بدنتون شما سلول های میکروبی مفید داره از بدنتون محافظت میکنه و این سلول های مفید از فراورده های تخمیری سنتی معمولا به دست می اومده و روی سلامتی، از سلامتی گوارشی و سیستم ایمنی گرفته تا سلامت روان و پیشگیری از بیماری های مثل دیابت و بیماری های متابولیک تأثیر داره. توی زندگی صنعتی ما اومدیم این میکرورگانیزم های مفید، این اعجاز های در واقع نامرئی رو از محصولات سنتی جدا کردیم، در مقیاس صنعتی تولید کردیم، به غذاهای مختلف اضافه میکنیم و به همین علته که شما ماست پروبایوتیک، پنیر پروبایوتیک، نان پروبایوتیک، آب میوه پروبایوتیک، محصولات غذایی مختلف پروبایوتیک که جز گروه محصولات فراسودمند دسته‌بندی میشن رو توی بازار دارید. از طرف دیگه به صورت مکمل همین‌ها توی داروخونه‌ها قابل دسترس هستن که حالا ممکنه به صورت قرص باشه، ممکنه به صورت کپسول باشه و شما اونها رو میتونید از داروخونه‌ها تهیه بفرمایید.
بله دکتر تاج‌آبادی، ما معمولا وقتی که اسم پروبیوتیک ها رو میبینیم یا میشنویم فکر میکنیم که حالا اینا با همدیگه چه فرق دارن، چون من خودم مکمل ها رو دیدم هر کدوم مثلا مخصوص یک اختلالی هست، بعضی برای بیماری های زنانه، برای بیماری گوارشیه. حتی من یه مطلبی رو نگاه میکردم نقش پروبیوتیک ها در افسردگی رو عنوان میکرد. اینها چطوری طبقه بندی میشن یا دسته بندی میشن؟
درست. ببینید بغراد میگفته که مرگ تو روده نشسته.
درست.
یعنی هر آنچه که در سلامتی ما اتفاق میفته به نوعی به روده ما برمیگرده. بزرگترین بخش سیستم ایمنی در روده هستش و از طرف دیگه مسیرهایی از روده به مغز، مسیرهایی به ریه، مسیرهایی به تمام بدن ما وجود داره. یعنی اگر ما یه روده سالم داشته باشیم، بدنی سالم میتونیم داشته باشیم. خب پروبایوتیک ها در واقع میان محیط روده رو سالم میکنن و با تغییر محیط روده، از اینکه میکروب هایی که میکروب های مزاحم هستن، میکروب های بیماریزا هستن، میکروب هایی هستن که نامطلوب هستن، اونها رو باعث دفع اونها میشن، جایگزین اونها میشن و این میکروب های مفید جایگزین میکروب های مضر میشن و تمام این تأثیرات رو از این سیستم دارن. حالا ما گاهی میایم مخصوصا تو حوزه مواد غذایی عمومی ببینیم، پروبایوتیک نه برای زندگی، پروبایوتیک روی گوارش تاثیر داره، یعنی روده رو بهبود میبخشه و باعث تقویت سیستم ایمنی میشه. ولی وقتی وارد داروخونه میشه، یعنی به صورت مکمل در میاد، اخیراً نسل‌های جدیدی که داریم روش کار میکنیم، میایم از سویه‌های استفاده میکنیم، از گونه‌های خاصی استفاده میکنیم که اونها بتونن مثلا برای استراب مفید باشن، برای افسردگی مفید باشن، یا در بیماری‌های زنان مفید باشن. اختصاصی‌تر می‌بینیمشون. بنابراین برای مصارف روزانه من پیشنهاد میکنم که تو تمام دنیا، یعنی کشورهای پیشرفته مثل ژاپن، مثلا کشورهای آسیای شرقی و همچنین مثلا کشورهای آمریکا، مردم روزانه غذای پروبایوتیک مصرف میکنن، یعنی توی انتخابشون غذای پروبایوتیک رو دارن. ولی اگر آمادگی مثلا بیماری دیابت دارن، میرن سراغ پروبایوتیک هایی که اختصاصی برای دیابته، یا اگر مثلا مشکل افسردگی دارن، میرن سراغ پروبایوتیک هایی که اختصاصی افسردگی هستش، که اون به صورت مکمل هایی هستش که توی داروخونه ها قابل دسترس.
بله، بسیار متشکرم خانم دکتر مریم تجابدی ابراهیمی، ریاست محترم انجمن غذای فراسودمند و پروبیوتیک. ممنونم از وقتی که به ما اختصاص دادین. خدا نگهدار.
خدا
باشه. پروبیوتیک ها ریز مغذی های فراسودمند برای سلامت شما. پروبیوتیک ها در غذاهای ما بودند، در اثر تولید صنعتی کاهش پیدا کردن و امروز دوباره به چرخه برگشتن. میتونید سوالات خودتون رو از برنامه نبض بپرسین از طریق شماره تلفن 0912-162-75-88 از طریق پیام رسانه. بله، در این برنامه مریم حمزه‌ای هماهنگ کننده برنامه گزارش برنامه رو شنیدین که ناصر یوسفیان با شما گفتگو کرده بود. صدای ما رو درست و دقیق و شفاف سینا احمدی پور به گوش شما رساند. پانتا پاچنگی هم تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه. من هم دکتر کرافرایی. سپاس از اینکه نبض رو برای شنیدن انتخاب کردید و